خب شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. دستیار حسن روحانی می‌گوید رهبر و رئیس جمهوری از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. نخست وزیر هند می‌گوید پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری‌ها در شهر رمادی در غرب عراق فروکش کرده، اما در شهر فلوجه نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پنجشنبه شب در جزیره قشم گفت که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مسئولان رده بالای نظام از انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی یونسی این موضوع را در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم درباره انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی عنوان کرد. آقای یونسی همچنین از کسانی که به گفته او تند روی و اختلاف افکنی می کنند انتقاد کرد و گفت که آنها فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز جمعه اعلام کرد که پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی یعنی اردیبهشت ماه کنار گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سینگ که 81 سال دارد گفت که از راول گاندی برای پیروزی در انتخابات و رهبری هند حمایت می کند. در طول یک دهه گذشته منموهن سینگ در رأس یک دولت ائتلافی کشور هند را اداره کرده است. او با تاکید به اینکه نسل جدیدی باید کشور را اداره کند افزود که راول گاندی باید نامزد حزب کنگره هند برای انتخابات پیش رو باشد. قرار است نامزد این حزب دو هفته دیگر تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این وزارتخانه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد است تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حدود 80% کارگران ایران قراردادی هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربی گفت با مصوبه هیئت افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان مشمول دریافت سبد کالای حمایتی هستند. به گفته آقای ربیعی، طبق آخرین بررسی‌ها در کارگروه ویژه، سبد کالا حداقل روی کارت‌های بانکی مشمولین پرداخت می‌شود. سبد کالای حمایتی بسته‌ای از کالاهای اساسی است که قرار است دولت حسن روحانی در اختیار مردم قرار دهد. رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران روز جمعه از بازگشت رشته‌های حذف شده در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین پناهی گفت دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران از سال آینده در تمام رشته‌های موجود از جمله رشته‌های حذف شده دانشجو خواهد گرفت. به گفته او، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی تهران از مهر ماه سال آینده در دو رشته خدمات اجتماعی و مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو خواهد گرفت. آقای پناهی به اسامی رشته‌هایی که قرار است دوباره در این دانشکده برقرار شوند اشاره نکرد. روزنامه اعتماد در مرداد سال 1390 از حذف 13 رشته علوم انسانی از جمله رشته روزنامه‌نگاری در مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله .com باشید. از همکارم حامد پارسی با هم گوش میکنیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذاری تازه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در آخرین برنامه دات‌کام در سال 2013 میلادی به بررسی روندهایی پرداختیم که انتظار میره در سال میلادی جدید بیشتر در دسترس کاربران حوزه فناوری‌های جدید قرار بگیرن و بیش از پیش از اونها بشنویم. این هفته ما در نخستین برنامه دات‌کام در سال 2014 به بررسی 12 فناوری تاثیرگذاری می‌پردازیم که در دو دهه گذشته کاربران، ناظران دنیای فناوری‌های جدید و همچنین شرکت‌های رقیب در این عرصه رو به خودش جذب کرده و راه‌های تازه‌ای رو در کاربری و تغییر کاربری وسایل ارتباطی جدید ایجاد کرده. برخی از این فناوری‌ها شاید در دوره خودشون چندان هم مورد استقبال کاربران قرار نگرفتند، گرچه در طول دو دهه بازنگری در اونها عامل تولید ابزارهایی شده که شاید بدون این ابزارها زندگی امروز ما در دنیای مجازی چیزی کم داشته باشه. علاوه بر این، روند عرضه و تکمیل این نوآوری‌ها شاید بتونه ما رو در پیشبینی این که در آینده ممکنه شاهد چه فناوری‌های جدیدی باشیم هدایت کنه.
تکنولوژی‌های امروز.
والتر ماسبرگ، ستون نویس تکنولوژی‌های جدید روزنامه وال استریت جورنال، بعد از 22 سال تحلیل و مرور فناوری‌های جدید برای این روزنامه، یکی دو هفته پیش آخرین ستون خودش رو برای این روزنامه پرخواننده آمریکایی نوشت. یادداشتی که ایده اصلی اون مرور مهمترین فناوری‌هایی بود که در دو دهه اخیر به کاربران عرضه شدند. جالبه بدونید که در فهرست 12 فناوری مهمی که آقای ماسبرگ از اونها به عنوان مهمترین فناوری‌های دو دهه گذشته نام برده، 5 محصول پیشرو جزء تولیدات اپل هستند.
نیوتن مسیج پد 1993.
این کامپیوتر دستی اپل در واقع یکی از محصولاتیه که نتونست اونقدر موفق باشه، چرا که قرار بود با استفاده از قلم الکترونیکش نوشته های دستی رو به نوشته های دیجیتال تبدیل کنه، اما در این زمینه خیلی هم موفق نبود. با این حال این تکنولوژی اپل پیش قراول فناوری بود که این روزها در موبایل ها و تبلت ها به چشم میخوره و به کاربر امکان میده به جای استفاده از صفحه کلید متن خودش رو از طریق نوشتن با قلم وارد دستگاه کنه. در تازه ترین گوشی همراه سامسونگ یعنی گلکسی نوت 3، فناوری تبدیل نوشتار به متن دیجیتال از فونت فارسی هم پشتیبانی میکنه.
نتسکیپ 1994.
نتسکیپ اولین مرورگر موفق وب بود که در سال 94 در اختیار کاربران قرار گرفت. گرچه کمی بعد با عرضه اینترنت اکسپلورر مایکروسافت نتسکیپ از دور خارج شد، ولی این مرورگر اولیه نخستین تجربه میلیون‌ها کاربر اینترنت از رویارویی با وب بود و هنوز هم مرورگرهایی که کاربران رو در مرور محتوای وب یاری می‌کنند میراثدار نتسکیپ هستند.
ویندوز 95 1995.
ویندوز 95 محصولی از مایکروسافت بود که به کاربران اجازه میداد محتوایی که در صفحه نمایش میدیدند رو از طریق ماوس هدایت و کنترل کنند. این سازوکار پیشتر در سیستم عامل مکینتاش هم به کار میرفت، اما با مجهز شدن ویندوز به این سازوکار طیف وسیع‌تری از کاربران تونستند کنترل و هدایت کامپیوترهاشون رو از طریق ماوس به دست بگیرن.
پالم پایلوت 1997.
پالم پایلوت نخستین نمونه موفق از ابزارهای کمکی دیجیتال و به نوعی اولین نمونه موفق از کامپیوترهای دستی بود. این ابزار دیجیتال که پیش قراول یکی از ابتدایی ترین نمونه های تلفن های هوشمند یعنی تریو محصول شرکت پالم بود، همچنین به کاربران امکان استفاده از مخزنی از اپلیکیشن های متناسب با خودش رو میداد، مخزنی که شکل تکامل یافته اون اپستور های امروزی هستند.
موتور جستجوی گوگل 1998.
وقتی در سال 1998 گوگل موتور جستجوی خودش رو به کاربران عرضه کرد، کاربران در اولین کاربری این ابزار تازه متوجه تفاوت انکارناپذیر این ابزار جستجوی اینترنتی با دیگر موتورهای جستجوی اینترنتی شدند. حتی امروزه هم با وجود ابزارهای مختلف جستجو که در اختیار کاربران قرار گرفته، از اهمیت گوگل کاسته نشده و به یک معنا گوگل در سالهای فعالیت خودش موتور محرکی برای کل دنیای اینترنت بوده.
آیپاد 2001.
نخستین نمونه از آیپاد به عنوان یکی از دستگاه‌های جریان‌ساز ذخیره و پخش موسیقی در سال 2001 عرضه شد. نسخه اولیه آیپاد به کاربران امکان می‌داد 1000 قطعه موسیقی را با خود حمل کنند، اما این تنها نقطه تمایز آیپاد نبود. عرضه آیپاد باعث شد که راهبرد تولید کامپیوترها و تلفن‌های همراه یک گام به پیش بگذاره. از سوی آیتیونز پایه‌های فروش آنلاین موسیقی را تثبیت کرد و از سوی دیگر راه برای تولید تلفن‌های هوشمند امروزی هموارتر شد.
فیسبوک 2004.
همونطور که نت اسکیپ دریچه‌ای به دنیای وب بود، فیسبوک هم دروازه‌ای بود که اینترنت رو به سوی یک رسانه اجتماعی هدایت کرد. البته پیش از فیسبوک هم شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای بودند، اما فیسبوک همه ویژگی‌های یک شبکه اجتماعی رو در خودش جمع کرد. جایی که میشد عکس‌ها رو به اشتراک گذاشت و به خبرهای در مورد زندگی شخصی یا فعالیت افرادی که می‌شناسیم دسترسی داشت، یا چنین محتوایی رو با گروه محدودی از دوستان یا هزاران هزار کاربر دیگه فیسبوک به اشتراک گذاشت. امروز فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر داره و فعالیت روزانه کاربران در فیسبوک کل دنیای اینترنت رو تحت تأثیر قرار داده.
توییتر 2006.
گرچه در فضای شبکه‌های اجتماعی نام توییتر اغلب به همراه فیسبوک میاد و از اون به عنوان رقیب فیسبوک یاد میشه، اما توییتر کاربردی کاملا متفاوت با فیسبوک داره. چیزی شبیه سرویس جهانی ارسال پیام‌های فوری که به کاربران امکان میده نظرات خودشون رو در قالب 140 کاراکتر با دیگران به اشتراک بگذارن. همچون فیسبوک، توییتر هم از پدیده‌های یک دهه گذشته بود که زندگی دیجیتال کاربران رو تحت تأثیر قرار داد.
آیفون 2007.
آیفون که در سال 2007 عرضه شد، اولین گوشی هوشمند واقعی بود. ترکیبی از تلفن، آیپاد و البته یک دستگاه همیشه متصل به اینترنت. دستگاهی با یک صفحه نمایش لمسی با طراحی گرافیکی کاملا متفاوت به نسبت دیگر موبایل ها و ابزارها. آیفون تنها 1 سال بعد با اپ استور تکمیل شد. فضایی که به طراحان اپلیکیشن امکان میداد اپلیکیشن های ویژه برای وبسایت ها و خدمات خودشون طراحی کنن و همه را از طریق صفحه نمایش تلفن همراه با کاربران خودشون به اشتراک بگذارن. اپل با عرضه آیفون بسیاری از رقیبان خودش رو به سمت دنیایی هدایت کرد که در اون طراحی اپلیکیشن‌های مبتنی بر موبایل حرف اول رو می‌زد، نه طراحی اپلیکیشن‌های متناسب با کامپیوترهای شخصی.
اندروید 2008.
تنها 1 سال پس از عرضه اولین نسل از آیفون‌ها، گوگل با ارائه سیستم عامل اندروید پا به دنیای گوشی‌های همراه گذاشت. سیستم عاملی که به زودی هزاران اپلیکیشن متناسب با اون راهی بازار شد و در مقایسه با آیفون که بهای بالای اون به همه کاربران امکان تجربه دنیای اسمارتفون‌ها رو نمی‌داد، تولید گوشی‌های متنوع و مختلف مبتنی بر اندروید این امکان را به طیف گسترده‌ای از کاربران داد که زندگی در دنیای اسمارتفون‌ها رو تجربه کنند.
مکبوک ایر 2008.
مکبوک ایر یکی دیگه از ابداعهای تأثیرگذار اپل در 2 دهه گذشته بود. لپتاپی بسیار سبک و قابل حمل که برای نخستین بار در اون از حافظه مبتنی بر فلش به جای هارد درایو استفاده شده بود. راهی که اپل در طراحی و عرضه مکبوک ایر طی کرد، حالا به طور چشمگیری در نسل جدید لپتاپ‌های ویندوزی موسوم به اولترابوک دیده میشه.
آیپد 2010.
اما تبلت 10 اینچی که اپل در سال 2010 به بازار عرضه کرد، راه رو برای انقلاب دیگه‌ای در دنیای فناوری‌های جدید هموار کرد. آیپد با برخورداری از قابلیت اجرای هزاران هزار اپلیکیشن کاربردی، کم کم جای لپتاپ رو برای بسیاری از مصرف کنندگان دنیای اینترنت گرفت و شرکت‌های رقیب رو به تولید تبلت‌هایی از این دست ترغیب کرد. روندی که حالا پیش‌بینی میشه در آینده نزدیک به بازنشسته کردن کامل کامپیوترهای خانگی بیانجامه. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات‌کام از رادیو فردا دات‌کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.